بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلام درباره قاعده خاصی است به نام قاعده لطف. اصولگان با این قاعده استدلال کرده اند که اجماع محصل حجت، و بیان آنها را دیروز عرض کردم که چرا از اتفاق علما رأی معصوم را کشف میکنیم. برای اینکه مسئله برای ما روشن شود در دو مقام بحث میکنیم. اولا خود قاعده لطف را مطرح میکنیم منهای مسئله اجماع، چون قاعده لطف اختصاص به مسئله اجماع ندارد، یه قاعده ایش در کلام، از آن در موارد مختلف استفاده میشود. بنابراین بحث اول ما، مقام اول ما راجع به قاعده لطف است. بما هیه کار با اجماع محصل و منقول نداری. از نظر بنده قاعده لطف در این مقام تامه. بیان ذلک، مرحوم خواجه جمله ای را فرمود بر این که یجب اللطف لحصول طاعه. خیلی کلمه زیبا، یجب اللطف لحصول طاعه. بیان ذلک، دیروز عرض کردم که اگر کسی علاقمند صدور فعلی از کسی هست و می داند که دایی در صورتی در او ایجاد می شود که این کار را انجام بدهد، اون دایی را انجام می دهد. کسی را دعوت میکنیم به خانمان، میدونم اگر چنین دعوت مقرون به این باشد میاد، و الا نه انجام میدهیم. بنابراین اگر جایی که طاعت متوقف بر ایجاد دایی است، این دایی را میگیم لطف، و باید بگیم لطف مقرب نه لطف محصل. در سه مرحله این مسئله را من روشن میکنم، این قاعده را. یک، مرحله اول مرحله تکالیف. خداوند منان در قرآن مجید و به وسیله سنن یه تکالیف را برای مردم معین کرده: اقیم الصلاة و آت الزکات. از اول کتاب طهارت تا آخر کتاب دیات صدها تکلیف برای مردم بیان کرده که این تکالیف یا واجبن یا مستحبن یا حرام. اما از این طرف نوع مردم بدون دایی برای انجام این کارها آمادگی ندارن. خدا فقط اکتفا کند اقیم الصلاة و آت الزکات، از هزار نفر یه نفر پا میشه این کار انجام میده. اما قدر خدا این است که مردم را هدایت کند، بنابراین باید ایجاد دایی کند برای این افراد. ایجاد دایی کدومه؟ و بلوناهم بالحسنات و سیئات. حسناتی دارد، سیئاتی دارد. برای حسنات بگد بهشت، برای سیئات بگد دوزخ. این عناوین به اصطلاح سبب می شود که مردم 90%، 80% اطاعت کنند. اینا میگیم ما قاعده لطف. قاعده لطف یعنی به گونه ای باشد که مسئله از قلم رغبت بیشتری مردم کنند. و رضا خداوند منان ارز کنم مبشراتی دارد و منذراتی دارد. ارسند رسولنا، اینها گاهی مبشرن و گاهی منذر. البته همینطوری که مرحوم مفید گفت، این دوائی اختیار از انسان سلب نمی کنه. مثال زدم یادتونه، شیخ مفید گفت آدمی غرق می شود، ما یه حبلی را می فرستیم، این ما کمک کردیم، اختیار دست خودشه چنگ بزند یا نزند. بنابراین در سه مرحله من قاعده لطف را منهای مسئله اجماع تام می دونم. یک در مورد تکالیف، دیگه در مورد تکالیف خودتون بیش از من شاید بتونید بحث کنید. دو، در مرحله دوم من یه مثال میارم. آقایان میدونید بر این که اگر کسی معجزه داشته باشد نوع مردم به او گرایش پیدا میکنن. این جنبه خارج از اختیاره. یه آدمی که کار فوق العاده انجام میدهد و دیگران عاجزن، این سبب میشود که نوع مردم گرایش پیدا کنن. این یک طرف. از اینجا میفهمم که خدا هرگز، آیا خود دنبال شو بگو، خدا هرگز این معجزه را دست کذاب نمیدهد. چرا؟ چون اگر دست کذاب بدهد مردم گرایش پیدا میکنن، هدف عملی نمیشه. این قاعده لطفه. قاعده لطف ایجاب بکند که خدا هرگز معجزه را دست کذاب ندهد. اگر کسی معجزه آورد حتما راستگوست، اما معجزه ها نه ارز کنم خدمتو که سحر نه جادو. ولذا در اون آیه مبارکه می فرماید ولو تقول علینا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین لقطعنا منه الوتین. نعوذ بالله، این رسولی که فرستادیم اگر علیه ما دروغ ببندد، همین با قدرت میگیریم، بریمن قدرت میگیریم، شاهرگش را میزنیم. این هم یکی از مصادیق لطفه. خدا هرگز نباید معجزه را به دست کذاب بدهد. این نباید، نمیخوان برای خدا تکلیف معین کنیم، نه، چون خدا علاقمند هدایت مردمه، هدایت مردم در ضد اینه. ولذا اعجاز دلیل بر صدق گفتار نبی است. دو، آقای محمود بگه سومی رو هم بگو. اولی تکالیف، دومی معجزه، سومی هر انسانی درک میکند که من یه منعمی دارم، از اون منعم قدردانی کنم، قدردانی کنم. هر انسانی در وجدان خودش احساس میکند که یه خدایی هست که نعمتها را به ما داده، من باید نسبت به او شکرگزار باشم. اما کیفیت شکر چطور؟ بلد نیست. در اینجا قاعده لطف ایجاب بکند که انبیا را بفرستد تا کیفیت معرفت خدا را، عبادت خدا را، شکر خدا را آموزش بدهند. و الا خود بشر بیش از این نمیتونه، فقط احساس بکند که باید از اینها تقدیر کنیم و تشکر کنیم و هاکزا. و اما کیفیت عبادت و کیفیت معرفت، این به انبیاست. ولذا جاهایی که پای انبیا نرسیده یا مردم نرفتن، آمدن معرفت خدا را به شکلهای غلط و باطل تصویر کرده. این سه مورد را عرض کردم تا روشن بشود که قاعده لطف اونجوری که در زبانها هست که قاعده لطف قاعده تام نیست، دقیق قاعده لطف در این موارد منهای مسئله اجماع خیلی مفیده. یه عبارتی مرحوم خواجه دارد غیر این عبارت، عرض کنم که اون را در آینده براتون معنا میکنیم. فقط این عبارت را معنا کردیم، وجب لطفا لحصول طاعة برا همین. الهنا تمر کلاما، الهنا تمر کلاما فی المقام الاول. معلوم شد که قاعده لطف در این موارد قاعده خوبی است. البته هرگز سلب اختیار از انسان نمی کنه. المقام الثانی که محل بحث ماست، آیا قاعده لطف می تواند ثابت کند بر این که اتفاق علما کشف از رأی معصوم می کند؟ اتفاق علما کشف از رأی معصوم بکند و ملازمه هست بین هما، ملازمتن عقلیه. در اینجا بله بعضی ها گفتن، مرحوم شیخ اسدالله تستری کتابی دارد کشف القناع عن وجه حجیت الاجماع، خیلی بیانات مفصلی دارد، یک دو تا کلمه اش خوبه، میگه اصولا همون نسب امامی که واجبه برای هدایت مردم، همون هم ایجاب میکند که اتفاق علما حاکی از رأی معصوم باشد و الا نباید اجازه بدهد چنین اتفاقی رخ بدهد، چون وظیفه امام بیان حق است و ابطال باطل، باید این باطل را باطل کند. بیان مفصلی دارد اجماعی. البته این بیان مالشون نیست، مال قدماست. اول کسی که آمده در قاعده لوس در چارچوب اجماع، نه اول در چارچوب اجماع از کنم باطل کرده، سید مرتضی است. سید مرتضی اعلی الله مقامه گفته نه، از اتفاق علما رأی معصوم را کشف نمی کنیم. دلیلی که شما میگید میارید، میگید وظیفه امام هدایت مردمه، اگر این اتفاق باطل باشد چرا هدایت نکرده؟ میگید بله، وظیفه امام هدایت مردمه، بشرط این که تقصیر از مردم نباشد، تقصیر از مردم نباشد. اگر مردم مقصرن سبب شده است که امام غائب بشود، این فیضش هم عرض کنم مثل وجودش غائب بشود. شما اگر انسانهای خوبی بودی، امامتون غائب نبود و از این فیضش استفاده کردی، حالا که شما نسبت به امام بیمهرید که اگر خروج کند طلوع کند کشته می شود، این فیضش قطع بشود، مانعی ندارد. چرا؟ گر گدا کاهل بود، گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ این مسئله را شیخ سید مرتضی گفته، شیخ طوسی ناله اش بلند شده، جناب سید اگر اجماع علمای ما کشف از قول معصوم نکنه، پس تمام استدلالات ما با اجماع از بین میره. شما اگر کتاب خلاف را نگاه کنی، کمتر مسئله است که در اونجا شیخ نگد اتفاق طائفه و اجماع طائفه. البته این استدلال شیخ درست نیست، باش که گفته بر این که حتما اجماع جز ادله هست. بنابراین اشکال ایشان کاملا عرض کردم قابل درکه. گر خب بنده خدا امام وظیفهش تبیین حقه، بیان از کنم حقایقه، باطل را از بین ببرد، بشرط اینکه شما میدان بدهی، شما میدان نمیدهی خودت محروم میشوی. خواجه یک عبارتی دارد، این عبارت را از کنم خدمتتون که معنا کنید. میگه وجوده، وجود امام، وجوده لطفان و تصرفه لطف آخر و عدمه منا. این ضمیر عدمه به کجا برمیگردد؟ وجوده لطف، وجود امام لطفه. چرا؟ چون جهان، دقت کنید، چون جهان برای انسان کامل آفریده شده، جهان برای انسان کامل آفریده شده و انسان کامل امامه، و لذا میگن وجوده لطفان. یعنی یکی از علل انشاء عالم این است که انسان کامل در اینجا به وجود بیاید. توجه کردی؟ و انسان کامل امام است و پیغمبر، پس فوجوده لطف و تصرفه لطف، آخر تصرف کند مردم را هدایت کند، باطل را از بین ببرد، اینم لطف آخر. و عدمه، زمیر به کجا برمیگردد؟ غالبا غلط معنا میکنن، میگن عدم الامام، غلطه. گاهی نسخه میگن و غیبت الامام، غلطه. و عدم هو و عدم تصرف منا، اما اشکال سید مرتضی هاست. و عدم هو زمین برمیگردد به تصرف، و جود هو لطفان، جهان برای انسان کامل آفریده شده. و تصرف هو لطفان آخر اگر میدان بدهیم، و عدم هو اگر تصرف نمی کند، منا، ما قابلیت تصرف امام را نداریم. بنابراین این اشکال وارده، نمی توانیم از اتفاق علما، دنبارش بگو، از اتفاق علما رأی معروم مرز معصوم را کشف کنیم، اون هم بگیم ملازمتون عقلیه، ملازمه است، امام کارش هدایتگریست، پس در اینجا هدایت کرده، و الا اگر باطل باشد امام نباید ساکت بنشینه. این اشکالات است که غالبا منکرین قاعده لطف کرده اند. من دو اشکال دیگر دارم. اون کدومه؟ اولا زمان غیبت با زمان حضور چه فرق میکند؟ در زمان حضورم خیلی از این باطل ها را حضرات ابطال نکرده. امیر مؤمنان میفرمایند منز ارتحل النبی، من در تقیه زندگی کردم تا روزی که فوت شدم. خود امیر مؤمنان موفق نبود که همه باطل ها را باطل کند. خیلی در ایام خلفا و بعد از خلفا چقدر باطل های آمدن، ائمه نتونستن اونها را باطل کنن. اگه فرق این آیه رمضانه بگو، اگه فرق این بین زمان الحضور و زمان الغیبه، در زمان حضور نتونستن، در زمان غیبت هم نتونن. این اشکال خوبیه. عرض کنم خدمتتون که خلیفه دوم گفت امران حلالان فی عهد رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما، متعت النساء و متعت الحر. حضرت نتونست کاری بکنه. علا اجهادن خیال نکنم که در ایام حضور حضرات ابطال باطل میکردن و حق را ارائه میکردن، خیلی قدرت نداشتن. همینطور که در ایام حضور باطل ها جلوه کرد و حق با مستور شد، ایام غیبت هم همون. این یه اشکال. اشکال آخری که من دارم، تازه شما میگید امام باید نگذرد اتفاق محقق بشه، چه رقم؟ میگن یه مجتهد را وادار میکند که مخالفت کنه، ابن جنید مخالفت کنه، ابن ادریس مخالفت کنه. میگیم تازه یه نفر مخالفت کرد، 99 نفر در باطل زندگی کردن، چه فایده دارد؟ یه نفر آمد عرض کنم خدمتون که اظهار خلاف کرد، 99 نفر که عرض کنم در باطلن، قرن بعدی هم قرن بعدی هم بعدیم. اظهار خلاف یک نفر کافی در مسئله نیست. الهنا تم بر این که، الهنا تم بر این که قاعده لوت نمیتواند کشف از رأی معصوم کنه. ببخشید، الهنا تم ببر این که اتفاق علما نمیتواند کشف از رأی معصوم کند به دلالت العقلیه. بگیم عقل بگه کارش حادیه، پس در اینجا معلوم شود بطلانی نیست. اشکالات ثلاثه، اشکال مرتضی یک، اشکال بنده چه شد؟ زمان حضور با زمان غیبت چه فرق میکنه؟ اشکال سوم چه شد؟ تازه اگر امام که اظهار مخالفت کنه، نظرت اتفاق بشه که همه را که به هم نمیزند، یکی را وادار میکند مخالفت کنه. خب مخالفت یک نفر که تأثیری دارد در زلالت 99 نفر. تمر کلام بر این که قاعده لطف تمام در غیر مورد اجماع، اما در مورد اجماع تمام نیست. ثم در اینجا یه نکته را عرض میکنم، این نکته مهمه. گاهی از اوقات که انسان در باره قاعده لطف سخن میگوید و میگیم قاعده لطف در اینجا تمام نیست، شبهه به ذهن طلبه میاد. بس امام چه کار است؟ امام در حالت غیبت چه کار است؟ اگر واقعا امام نتوند این اتفاق را به هم بزند بعد چه کار است؟ بگیم مگر تصرف امام منحصر به همینه؟ امام غائب خدمات عظیمی به عالم اسلام دارد ولی برای ما روشن نیست. البته برخی روشنه برخی روشن نیست. من آیاتی از قرآن میخونم شما ببینید. یک نفر هست که در روایات میگن خضره، ولی قرآن میگن مصاحب موسی. موسی میگه بر اینکه اجازه میدید من با شما همراه باشم تا از علم شما بیاموزم، میگه تو نمیتونی، طاقت کار بنده را نداری. گفت اگر طاقت نداشته باشم هیچ. هر دو ساعت کنم ساک بره میرن کشتی مینشیدن. خیز البته روایت میگه، خیز قرآن میگه مصاحب موسی، خیز شروع میکند این کشتی را سوراخ کردن. موسی طاقت این را نداره. میگه که عرض کردم اخرق که این را سوراخ کردی لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا. گفت من نگفتم تو طاقت کار مرا نداری. این آدم حالا پیغمبر بوده یا غیر پیغمبر چه ارز کنم، این بالاخره حجت خدا بوده در روی زمین، خدمت کرده با این سوراخ کردن کشتی. چون بعدن گفت چرا سوراخ کردن؟ میدونی چرا؟ به جهت اینکه در روبرو ملکی بود یأخذ کل سفینه غصبا، دل من خراب کردن تا ببیند بیش به درد نمیخوره رها کنه. اولا این آدم انجام داده، کشتی هم مملو و از جمعیت بوده، کشتیبانم بوده، اونها ندیدن، فقط خیز دیده و موسی. پس می شود انسان حجت اولا کارهای انجام بدهد که به مصالح مردم، اما خود مردم اون را نبینن. مرحله دوم آمد، عرض کنم خدمتتون که مرحله دوم بعد از کشتی مرحله دوم چه بود؟ بله؟ مرحله دوم یکی کشتن پسر دیگری چیه؟ بله؟ حالا هر کنم مرحله دوم عرض کردم جوانی را کشت. خیر موسی ناراحت شد، اقتلت نفسن به غیر نفسن؟ گفت مگر نگفتم برین؟ بعد رازش را گفت. گفت این قتل من مثل یک مرگ اینه، اگر این مثلا به وسیله یک بیماری خاصی میمرد اشکار میکردی؟ نه این همونه. چرا؟ چون اگر این میمان هم خودش گمراه میشد هم پدر مادر را گمراه میکرد. کاری را انجام داده کسی ندیده این قتل ولد را. معلوم میشود انبیا و اولیا در حال غیبت هم کارهای به نفع بشر. سوم آمدن دیدن بر اینکه دیواری در حال افتادنه، گفت جناب یوسف جناب عرض کردم موسی حاضر باش این دیوار را بکشیم. این دیوار را کشیدند و مزدی هم نگرفتند. موسی گفت که تو حقش بود اقلا یه مزدی بگیری، چون اینها به ما مهمانی ندادن. فعبا و انگ و وگفوه ما. گفت نگفتم ساکت باش. این بران که زگر این گنجی بود مال دو یتیم، قسم این بی این زودی خراب نشود تا این دو یتیم این گنج را استفاده کنه. بنابراین آخرم اولیاء الهی در حال حضور و در حال غیبت در خدمت مردمان، البته کلمه خدمت که سارت در کمک به مردمان، البته ممکن است ما ببینیم نبینیم. ولذا حجت الله القائب، حجت الله الاعظم در طول این مدت خدماتی دارد. آقایان اگر دار و سلام مرحوم از قرآن نوری را مطالعه کنید، خیلی ها از این خدمات از قرآن بهرمنده، ولی ما ها اطلاع نداریم. بنابراین اگر قاعده لطف را در مورد اجماع ابطال کردیم، دلیل بر این نیست که امام غائب دیگر هیچ مصدر حکمی، مصدر کاری نیست. نخیر، مصدر کاری هم هست و ما از آن اطلاع نداریم. هرچند کسانی که چشم باز دارن، ولایت دارن، عرض کنم خدمتتون که نفس پاک دارن، اونها از مراهم امام و از تجلیات امام در زندگی بشر آگاهن. الهنا تم بر کلام فل قاعده لطف که استدلال کردن بر حجیت اجماع. خاطرتون هست گفتیم بر حجیت اجماع محصل دو دلیل آوردن. دلیل اول قاعده لطف، دلیل دوم ببینیم محمودی تکان میخوره، دلیل دوم الحدس. الحدس این راه دوم خوبه، البته این راه دوم را متأخرین گفتن، متقدمین غالبا بر همان قاعده لطف تکیه کردن، متأخرین بر حدس. میگن از اتفاق علما حدس میزنیم که قول اینها مطابق قول معصوم، قول واقعه. البته بیان خوبی دارن، انشاءالله آقایان مطالعه بفرمایید برای شنبه که واقعا بتونیم از راه حدس از کرم خدمتتون که قول امام را کشف کنیم. البته این ملازمه یا هوش، این ملازمه عقلی نیست، این ملازمه عادیه. عادتا اگر 100 تا پزشک بگن این آدم بیماری آنفولانزا است، همه یقین پیدا میکنم که این بیماری آنفولانزا داره. اگر همه گفتن این بیماری از کنم معده دارد، یقین پیدا میکنیم. الملازمت العادیه بین اتفاق العلماء و کون الحکم رأی الامام، انشاءالله روز شنبه.